دستگیری دو عضو عمده داعش و از عوامل اصلی جنایات فجیع فرقه مذکور. زیر سر رفتن آمارهای دولت توسط مقامات ارشد جمهوری اسلامی.
بعد از اعتراضات ما به وضوح می‌بینیم که مقامات جمهوری اسلامی سعی کردن با هدف همدردی با معترضین و طبقه محروم در واقع خودشون رو مدعی نشان بدن.
بالغ بر 2.5 میلیون خانه تهی در ایران در معادله 200 میلیارد دلاری به برآورد معاون وزیر مسکن.
بخشی از اقتصاد ایران که بیش از یک سوم تخمین زده میشه بخشی سیاست و به هر حال مالکین میتونن راههایی رو پیدا بکنن برای اینکه مالیات ندن و به گونه دور بزنن.
گشت اروپایی گروه دستان در پی رشته برنامه‌های آمریکا.
از نظر شیوه و محتوای کاری که ما حداقل از 30 سال گذشته دنبال کردیم.
صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. خبرگزاری‌ها گزارش دادند دوزو ارشد گروه حکومت اسلامی داعش که از عوامل اصلی شکنجه و اعدام‌های فجیع بودند در سوریه دستگیر شدند و قرار است در یکی از کشورهای غربی به اتهام کشتار عمدی محاکمه شوند. همکارمان نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
هنگامی که گروه حکومت اسلامی به رهبری فردی به نام البغدادی با عنوان خلیفه عراق و شامات با ظهور قهرآلود و مرگبار خود جامعه جهانی را در شگفتی و نگرانی فرو برد، اعمال وحشیانه 4 تن از اعضای ارشد این گروه شبه نظامی در رسانه‌های جهان شهره شد و آنها لقب بیتل‌های داعش گرفتند. عنوان بیتل‌ها به این دلیل بود که کسی از نام‌های آنها خبری نداشت، ولی آنها به زبان انگلیسی سلیس با لهجه لیورپولی سخن می گفتند. مبتکر اعدام‌های قربانیان خود به شیوه سربریدن و در برابر دوربین تلویزیون بودند. مقام‌های آمریکایی هویت اصلی این 4 نفر را تایید کرده و می‌گویند که 2 نفر از آنها اوائل ژانویه گذشته توسط نیروهای کرد تحت حمایت آمریکا موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه در شرق این کشور دستگیر شدند. مشهورترین عضو این گروه فردی بود بلند قامت با تنپوشی سیاه و با غمه‌ای در دست که از سوی رسانه‌ها جهادی جان لقب گرفت و کمتر از 3 سال پیش در حمله هوایی پهپادهای آمریکایی کشته شد. روزنامه نیویورک تایمز بامداد آدینه در گزارشی گفت که نام اصلی این فرد محمد انوازی است که پیشتر ساکن محله‌ای در غرب لندن بوده است. نیویورک تایمز می‌افزاید محمد انوازی متولد کویت بود و در 6 سالگی به اتفاق خانواده‌اش به لندن کوچ کرد. او دانش آموخته کالجی در لندن در رشته برنامه‌ریزی کامپیوتر بود، ولی یکی از 2 نفری که دستگیر شده شفیع شیخ یک پناهنده سودانی است که در دهه 1990 میلادی در لندن مقیم شد و در 2012 میلادی 6 سال پیش به سوریه سفر کرد و به گفته مقام‌های رسمی و برخی از زندانیان مبتکر اعدام‌های مصنوعی و شکنجه‌هایی مانند غرق کردن‌های تصنعی بود. دیگر عضو دستگیر شده فردی است با نام الکساندر آمون کوتئی که یک شهروند قبرسی با پیشینه یونانی است و با محمد انوازی معروف به جهادی جان در مسجد المنار غرب لندن آشنا شده و با او دوستی داشته است. نیویورک تایمز به این نکته هم اشاره کرده که این فرد در سال 2009 میلادی 9 سال پیش نخستین بار به همراه یک گروه کمکی که از جانب جورج گالاوی سیاست پیشی بریتانیایی تدارک یافته بود به سوریه سفر کرد و سرانجام عضو 4 گروه بیتل‌های داعش فردی بود با نام این دیویس، یک فروشنده مواد مخدر با شغل رانندگی در غرب لندن که پارسال به اتهام طراحی حمله‌های تروریستی توسط دادگاهی در ترکیه محکوم و زندانی شد. جیمز فولی روزنامه‌نگار آمریکایی از جمله قربانیان این اعضای ارشد داعش بود که در 28 مرداد ماه 1393 خورشیدی پس از چندین ماه زندان به طرز فجیعی در برابر دوربین‌های تلویزیونی سر بریده شد. روز جمعه مادر این روزنامه‌نگار از دولت آمریکا خواست که محاکمه دو شهروند انگلیسی را در یکی از دادگاه‌های ایالات متحده فراهم کند تا آنها محکومیت خود را در این کشور سپری کنند. استیون ساتلاف، یک روزنامه‌نگار دیگر آمریکایی، و پیتر کیسیک، یک امدادگر آمریکایی، نیز از جمله نزدیک به 30 تن قربانیانی بودند که توسط گروه موسوم به بیتل‌های داعش جان باختند.
همکارمون نادر صدیقی در واشنگتن گزارش میداد. پیام‌های شما را می‌شنویم.
یحیی رحیم صفوی، مشاور عالی و دستیار ویژه رهبر نظام، میگوید که آمارهای دولت حسن روحانی درباره رشد اقتصاد و ایجاد شغل همش دروغه، همش کشکه، چون مردم سر سفره‌های خودشون میبینن که از این اتفاقا نیفتاده و ایشون میگن که هر چی نگاه میکنیم نه رشد اقتصادی است و اشتغالی برای کسی درست نشده. میخواستم به این همه این لشکر بگم، خب شماها که خودتون بافنده این نظام بوده و هستید و اینطوری لالایی بلدی، چرا خوابتون نمیبره؟
خدمت آقای رئیس جمهور عرض بکنم این سخنانی که ایشون میگن بسیار جالبه. حق و حقوق شهروندی، آزادی گفتار، آزادی جمع و دور هم جمع شدن و اینها رو کی بایستی اجرا بکنه؟ آیا ایشون رئیس قوه مجریه نیستن؟ اگر میتونن چرا نمی کنن؟ اگر نمیتونن بگن خب ما نمیتونیم بکنیم به این دلیل و به این دلیل. گفتن این که حق و حقوق مردم اینه، شهروندی حقشون اینه، که دردی از مردم دوا نمیکنه. سخنان قشنگه ولی عمل وجود نداره.
کارنامه جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی، اجتماعی، حقوق بشری و همطور وجهه بین‌المللی ایران در این 40 سال قابل دفاع نیستش. وجود بختیار میتونست دوره گذاری باشه برای دستیابی اونچه که مردم ایران از انقلاب انتظار داشتن و برآورده شدن خواسته های مردم. انقلاب تنها گزینه نبود و در نهایت به ضرر ایرانیان تموم شد.
این که توی مسابقات ورزشی سامسونگ تلفوناش رو بر اثر یک سوء تفاهم به ورزشکار ایرانی نداده و ایران چنان واکنش نشون داده مثل این که بزرگترین توهین ممکن به ایران شده، به نظرم یک تضاد بسیار بزرگی میاد. ایران خودش هر گونه توهینی که بخواد به ایرانی ها میکنه، به شهروندان خودش، و با یک چنین مورد سوء تفاهمی اینطوری برخورد میکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همونگونه که در پیام یکی از همین شنوندگان شنیدید، یحیی رحیم صفوی، مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی در امور نظامی، آمارهای دولت جمهوری اسلامی درباره رشد اقتصادی و ایجاد شغل را غیر واقعی توصیف کرده است. پیش از این آیت الله علی خامنه ای نسبت به درست بودن آمارهای اقتصادی دولت ابراز تردید کرده است. وزیر اقتصاد به تازگی میزان رشد اقتصادی کشور بدون احتساب درآمد نفتی را 6% برآورد کرد. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، در ابتدای سال جاری دستاوردهای دولتش در مهار تورم، رشد اقتصادی و اشتغال را در مقایسه با سالیان اخیر بی‌نظیر توصیف کرد. اما اظهارات یحیی رحیم صفوی، صرف نظر از اینکه او دستیار مخصوص ولی فقیه است، از چه لحاظ میتواند حائز اهمیت باشد؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان.
سردار رحیم صفوی، فرمانده سابق سپاه، از چهره‌های کلیدی حاکمیت است. چهره پرحرفی نیست، اما دستیار ویژه رهبری است. گفته میشه همچنان نفوذ بالایی داره. به همین دلیل متهم کردن دولت روحانی به آمارسازی از طرف کسی مثل آقای صفوی و بعد هم ائمه جماعت مسئله چندان ساده ای نیست، مخصوصا اینکه در چند ماه اخیر بعد از اون معامله بزرگ آقای روحانی با رهبری در پشت پرده بر سر ترکیب کابینه، حملات فرماندهان سپاه به دولت به نحو واضحی کاهش یافته بود. نفس زیر سوال بردن آمارهای رسمی دولت البته مسئله تازه‌ای نیست. خود آقای خامنه‌ای که چند سال قبل به مخالفان احمدی نژاد حمله می‌کرد که چرا آمارهای دولت رو زیر سوال می‌برید، تا حالا خودش حداقل دو بار در آمارهای دولت آقای روحانی تشکیک کرده. اوائل امسال قبل انتخابات هم موج تبلیغاتی عظیمی در رسانه‌های حکومتی، صدا و سیما، تریبون‌های ام جمعه علیه آمارهای دولت به راه افتاد. منتها از شهریور امسال ما شاهد چنین اتهاماتی نبودیم و به نظر می‌رسه این اعتراضات اخیر هست که باعث شده برخی گسل‌های کهنه دوباره فعال بشه.
چگونه است که آقای مهدوی آزاد دست کم کم اتفاق نمی‌افته بخش‌های مختلف حاکمیت آمار و ارقام اعلام شده رو قبول ندارن و سرش اختلاف نظر دارن، یا اگرم دارن وقتی دولت عوض میشه قبول ندارن؟
مسئله آمار در ایران اساساً همیشه یک چالش بزرگ بوده. مشکل و اختلاف نظر بر سر شاخص‌های اقتصادی مثلا نرخ تورم یا نرخ بیکاری فقط نیست. در آستانه هر انتخابات آمارهای وزارت کشور و شورای نگهبان درباره تعداد واجدان حق رأی هم همیشه متفاوت هست. درباره شاخص‌هایی که باید دقیق باشه مثل درآمد نفتی هم ما آمارهای متفاوتی دریافت می‌کنیم. دلیل این نابسامانی قبل از اینکه مشکلات تکنیکی یا تعدد نهادهای ناظر باشه مسائل سیاسی است. در واقع در ایران آمار هم مثل مفهومی مثل عدالت، مثل قوه قضاییه، قربانی منازعات حاد سیاسی شده. برخی آمارها مثلا در زمینه زنان خیابانی، روابط جنسی یا قاچاق زنان به دلایل ایدئولوژیک سانسور میشن. برخی آمارها مثل جمعیت واقعی اقوام، اقلیت‌های مذهبی یا جرایم خشن به دلایل امنیتی سانسور میشن. برخی آمار به دلایل سیاسی سانسور میشن. در سایر مسائل که ظاهرا خط قرمزی وجود نداره هم چندین دستگاه موازی از مرکز ملی آمار گرفته تا سازمان بازرسی، مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، وزارت کشور به تهیه آمار می‌پردازند و این وسط هر کس بر اساس منافع خودش یه بخش از این آمار رو علیه رقیبش مورد استفاده قرار میده.
و یه نکته قابل توجه دیگه آقای مهدوی آزاد، چگونه است مقامات جمهوری اسلامی انگار تلاش می‌کنن نقش اپوزیسیون رو بازی کنن؟
از کلیدی ترین رویکردهای جمهوری اسلامی بعد از اعتراضات اخیر هست. البته در تمام 4 دهه گذشته اینطور بوده، اما بعد از اعتراضات ما به وضوح می‌بینیم که مقامات جمهوری اسلامی سعی کردن با هدف همدردی با معترضین و طبقه محروم در واقع خودشون رو مدعی نشان بدن، حالا که اونها متهم هستند و باید پاسخگو باشند. هدف غیر مستقیم البته تحریف اعتراضات هست. سعی می‌کنن شعارهای اصلی معترضان علیه رهبری کلیت نهاد روحانیت رو حذف کنند، بود اقتصادی و معیشتی اعتراضات رو پررنگ کنند، این اعتراضات رو به اعتراضات نان تقلیل بدن. اما هدف دوم این هست که از خودشون سلب مسئولیت کنند. همه در ایران طوری حرف میزنن انگار شخص سومی قرار هست از مریخ بیاد و کاری رو انجام بده.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، با رادیو فردا گفتگو میکرد. نقطه نظرات و پیام های شما رو میشنویم.
مدام در خبرها میشنویم که عراقچی میگه اگر امریکا به مفاد برجام عمل بکنه بقیه مسائل قابل مذاکره است. آقای عراقچی، رژیمی که شما براش کار میکنی جنایت علیه بشریت رو انجام داده. نه تنها تایید نخواهد شد، بلکه شما به اجبار از سوریه و یمن و از عراق خارج خواهید شد. اینو بهتون قول میدم که این اتفاق خواهد افتاد و زیاد هم طول نمیکشه.
آقای خامنه ای، شما به چه حقی پول 80 میلیون ایرانی رو برمیداری میدی به سوریه و به این و اون و حسن نصرالله و فلان اینا؟ به چه حقی، به چه قانونی؟ اصلا اختیار این کارو شما نداری. من که به سهم خودم ازت نمیگذرم که حق منو، حق 80 میلیون رو برداری حاتم بخشی کنی.
به نظر من جمهوری اسلامی بنا به تجربه 40 ساله اگه زور روش باشه و بقاشو در خطر ببینه شدیداً کوتاه میاد و حتی اگر لازم بشه مشروب فروشیه ها رو هم آزاد اعلام میکنه. دیگه حجاب اسلامی خانوم ها که جای خود داره. این طایفه ریاکار و دغل فقط زبان زور رو میشناسه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آخرین سرشماری نفوذ مسکن سراسری گزارش شده که در ایران بالغ بر 2.5 میلیون خانه توهی وجود دارد. به گفته یه معاون وزیر مسکن 200 میلیارد دلار سرمایه در خانه های خالی حبس شده است. وحید پوراستاد از رادیو فردا از یک اقتصاددان میپرسد گرفتن مالیات بر خانه های خالی چه آثار مثبت و منفی دارد. احمد علوی در استکهلم:
خب البته باید به خاطر بیاریم که بخش مسکن یکی از اشتغالزاترین بخش های اقتصاد ایران، نه تنها در دوره حاکمیت این رژیم بلکه در گذشته هم همچنین بوده. دولت هم غمش رو گذاشته برای اینکه بتونه این بخش رو فعال بکنه، همین که رشد ایجاد بکنه و همین که اشتغال ایجاد بکنه. بنابراین این یکی از اقدامات در کنار این اقدام برای فشار بر بخش عرضه مسکن که به هر حال افزایش مالیات ها باعث میشه که دارندگان مسکن سعی کنن اونها رو بفروشن و بازار مسکن بدین وسیله فعال بشه. دولت تلاش کرده حتی نرخ بهره سپرده ها رو کاهش بده برای اینکه سرمایه از اون به اصطلاح حالت راکت خارج بشه بیاد تو این بخش. اما اینکه آیا این سیاست میتونه مؤثر باشه یا نه، این بحث است. به خاطر اینکه ما میدونیم بخشی از اقتصاد ایران که بیش از یک سوم تخمین زده میشه بخش سیاست و به هر حال مالکین میتونن راههایی رو پیدا بکنن برای اینکه مالیات ندن و به گونه دور بزنن این مقررات رو. منتها به فرض اینکه بخشی از این به اصطلاح صاحبان خانه بتونن به هر حال تشویق بشن که خانه هاشون رو بفروشن و برای اینکه از مالیات به هر حال بگریزن، در این صورت دارای اثرات مثبت و منفی. یک اثر مثبتش اینه که به هر حال میتونه تا حدی بازار مسکن رو از بخش عرضه فعال بکنه و جلوی گرانی خانه رو بگیره و گرانی اجاره رو حتی به یه معنا. منتها خب اثرات منفیش این خواهد بود که ما میدونیم که رکود بخش مسکن تنها به این دلیل نیست که فرضاً صاحبان خانه منتظرن اینکه بخش فعال بشه، قیمت ها بره بالا و خانه ها رو بفروشن، بلکه یک دلایل دیگه هم داره و این و اونم اینه که خب بالفرض این خانه ها فروخته بشه و سرمایهش آزاد بشه، اونها هنوز بخشایی رو ندارن، هنوز بازار مسکن چنان فعال نیست که اونها از این سرمایه ها استفاده بکنن و مجددا سرمایه گذاری بکنن. یکی از دلایل نگرانی اونها و نگه داشتن این خانه هم همین به اصطلاح مسئله.
آقای علوی اتفاقا میخوام به همین برگردم که معاون وزیر مسکن میگن که در حال حاضر نزدیک به 200 میلیارد دلار سرمایه در خانه‌های خالی حبس شده و میگن که باید این سرمایه وارد بازار مولد بشه که هم به نفع کشور هم به نفع مالکان خانه‌ها. اگر فرض بگیم این آمار و ارقام درست باشه، چقدر با این گفته معاون وزیر موافق هستید؟
ببینید مسئله فعال نبودن و رکود بازار مسکن تنها به این مربوط نیست که سرمایه ها حبس شده یا فرضاً قدرت خرید پایین آمده. یکی از دلایل مهمش نبود ثبات سیاسی و اقتصادی در ایران و اون نه تنها بخش مسکن بلکه بخش های دیگر رو هم راکت نگه داره. هرچند این اقدامات میتونه مؤثر باشه برای اینکه بخش عرضه فعال بشه و خانه ها عرضه بشه در بازارها، این سوال پیش میاد که این تاثیرش چقدره و آیا اون شرط لازمه رونق در بازار مسکن یعنی ثبات سیاسی و اقتصادی فراهم شده است یا خیر. ما میدونیم بعد از گذشت برجام انتظار میرفت که به هر حال تنش ها کاهش پیدا کنه چه در داخل چه در خارج از کشور و کشور به ثباتی برسه. متاسفانه این مسئله محقق نشده.
آقای علوی، معاون وزیر مسکن یه اشاره هم داشته به رونق سالهای 89 تا 91 در بازار مسکن و گفته این رونق دیگه تکرار نمیشه و خب حالا این سوال پیش میاد که در این سالها که اتفاقا تحریم ها در حال شدت گرفتن بود چرا رونق داشت و الان که تقریبا میشه گفت تحریم ها برداشته شده این رونق وجود نداره؟
نمیشه این ادعا کرد که دیگه این رونق تکرار نمیشه در بازار. چرا؟ برای اینکه اون زمان تازه تحریم ها شروع شده بود و اثرات خودش رو محقق نکرده بود در اقتصاد، به ویژه اینکه ما در اون زمان تورم انتظاری داشتیم و خانوار و سرمایه گذاران ترجیح میدادن که سرمایه هاشون رو بذارن توی یک بازاری که اونجا همپای تورم بره بالا و پولشون قدرت خریدش رو از دست ندن. در شرایط فعلی اون تحریم ها اثرات خودش رو گذاشته و با ورود به دوره رکود و این رکود به مزمن و عمیق ایجاد اعتماد برای تولید کننده و مصرف کننده مسکن و تولید کننده اونایی که میخوان ساخت و ساز بکنن الان بسیار دشوار شده با توجه به این نبود سیاست ثبات سیاسی در عرصه خارجی و تهدیدهایی که در خارج است و نتونسته در واقع برجام تمام میوه های خودش رو در واقع محقق بکنه و البته در داخل هم با توجه به این تظاهراتی که اتفاق افتاد اینم ممکنه مصرف کننده یا تولید کننده رو به تردید بیاندازه.
احمد علوی بود، استاد اقتصاد در سوئد، در گفتگو با وحید پوراستاد از رادیو فردا. در اروپا گروه دستان گشت اروپایش را آغاز کرده در پی رشته برنامه‌هایی که در آمریکا داشته است. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
سپیده رئیس سادات، سعید فرجپوری، حسین بهروزینیا، بهنام سامانی و حمید بهروزینیا، پنج هنرمند موسیقی از داخل و خارج ایران، از روز جمعه تور و گشت اروپایی خود را از شهر زوریخ سوئیس آغاز کردند. این هنرمندان ضمن اجرای قطعات با کلام و بی کلام خود، نگاهی هم به ساخته‌های دیگر هنرمندان ایرانی، به ویژه کارهای رضا قاسمی، هنرمند ساکن فرانسه، انداختند. در خلاف کنسرت‌های پیشین، برنامه این بار از چهار بخش تشکیل شده که بخش اول آن در برگیرنده قطعات سازی و آوازی از ساخته‌های رضا قاسمی، آهنگساز و نوازنده سه‌تار، و سعید پرشپوری، آهنگساز و نوازنده ساز کمانچه است. قسمت دوم اختصاص به موسیقی بی کلام از ساخته های حسین بهروزینیا، آهنگساز و نوازنده ساز بربط دارد. بخش سوم سپیده رئیس سادات، خواننده گروه، با ساز ستاره خود به همراهی سازهای تنبک و دف بهنام سامانی چند تصنیف و ترانه می خواند، و بخش چهارم هم چند قطعه با کلام از ساخته های سعید فرجپوری اجرا می شود. آقای فرشپوری در گفتگو با رادیو فردا از سبک و شیوه آوازی خانم سپیده رئیس سادات چنین تصویری به دست داده.
از نظر شیوه و محتوای کاری که ما حداقل از 30 سال گذشته دنبال کردیم، ما بیشتر در طیف موسیقی کلاسیک و موسیقی که بر اساس سنت‌های ما شکل گرفته ما کار میکنیم، و طبیعتاً موقعی که یه طرح برنامه رو میزنیم، خواننده‌ای رو انتخاب میکنیم که در این مسیر از نظر زیبایی شناسی، از نظر فرهنگ شنیداری، از نظر کاری که میخواییم ببریم رو صحنه، خب به سلیقه ما نزدیکتر باشه. خانم رئیس سادات از کساییه که چندین سال متمادیه که کار میکنه و کارش هم خوب بوده، تجربه های خوبی داشته، با خیلی از موزیسین های دیگه کار کرده و الان در میان خانم ها خانم رئیس سادات الان مطرحه و صدای خوبی داره، توان خوبی داره، نظر اجرای صحنه کارش خیلی خوبه. ما هم طبیعتا موقعی که بخوایم خواننده ای رو انتخاب کنیم برای کارهایی که میخوایم عرضه بکنیم، طبیعتا این فاکتورها رو در نظر میگیریم و فکر میکنم این همکاری که شکل گرفته تأثیر خوبی داشته و کارهایی که ما همین برنامه رو در خیلی از شهرهای امریکا اجرا کردیم خیلی استقبال شد و مورد توجه قرار گرفت.
سپیده رئیس سادات را در 11 کنسرت اروپایی سعید فرجپوری، حسین بهروزینیا، بهنام سامانی و هنرمند جوان از ایران حمید بهروزینیا با ساز تار همراهی می کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و ما در ادامه مجله نیمه شب خبرهای ورزشی را خواهیم شنید. بخش دیگری از پیام‌ها و نقطه نظرات شما را خواهیم داشت و همچنین به ضیافت این هفته خواهیم رفت. و ما چکیده اخبار در این ساعت. گروه سوریه ناظر بر حقوق بشر میگوید حکومت بشار اسد با گشودن دالانی و افراد داعش که در محاصره نیروهای دولتی بودند اجازه داده است وارد جنوب ادلب شوند. رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین از او خواست برای رفع فاجعه انسانی در منطقه غوطه بر دولت بشار اسد فشار وارد آورد. و 4 کارشناس ارشد حقوق بشر ملل متحد از جمهوری اسلامی خواستند حکم اعدام احمد رضا جلالی پزشک کارشناس مقابله با بحران را لغو کند. در پیکارهای قهرمانی آسیا فوتسالیست‌های ایران بار دیگر به فینال رسیدند. حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش:
در مسابقات فوتسال یا فوتبال سالانی جام ملت‌های آسیا در چین تایپه تیم ملی ایران پس از پیروزی پرگل 7-1 مقابل ازبکستان به فینال این رقابت‌ها راه یافت. بعد از برگزاری این بازی مهدی جاوید عضو تیم ملی فوتسال ایران اجرای خواسته های کادر فنی تیم ملی را از عوامل پیروزی ایران میدانست.
آنالیز خوبی از تیم ازبکستان داشتیم. ما 3 ماه قبل هم توی مسابقات آسیایی تو ترکمنستان با این تیم بازی کرده بودیم، شناخت خوبی داشتیم و فکر میکنم اون چیزی که کادر فنی از ما خواست تونستیم به بهترین نحو انجام بدیم.
تیم ملی فوتسال ایران که ظرف 20 سال گذشته 11 بار قهرمان فوتبال سالانی آسیا شده است، فردا یکشنبه برای کسب مقام قهرمانی در فینال مسابقات ژاپن را پیش روی دارد. ایران طی 2 دهه در 6 مسابقه فینال با ژاپن 5 بار پیروز شده است. در ایران لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها جام خلیج فارس با 4 مسابقه هفته 23 خود را پایان داد. 2 بازی بدون گل 0-0 مساوی شد. سپاهان با نفت تهران مساوی کرد و 2 تیم خوزستانی استقلال و فولاد هم زورشان به یکدیگر نرسید. پارس جنوبی در مشهد پدیده را 2-1 برد و سیاه جامگان مشهد هم در تهران 2-1 به پیکان تهران باخت. رضا عنایتی سرمربی سیاه جامگان در پایان این بازی استعفای خود را اعلام کرد.
اینجا اعلام میکنم که از سمت خودم استعفا میدم، چون شاید نبود من خیلی بیشتر بتونه کمک بکنه به مجموعه سیاه جامگان.
در جدول رده‌بندی در پایان هفته 23 لیگ برتر فوتبال پرسپولیس با 54 امتیاز صدر جدول است و تقریبا دست نیافتنی است. تیم‌های ذوب‌آهن، فولاد خوزستان، سایپا، پارس جنوبی جم و استقلال 2 تا 6 پایین جدول سپیدرود رشت، استقلال خوزستان و سیاه جامگان مشهد 14 تا 16. علی کریمی سرمربی سپیدرود رشت هم روز جمعه استعفا داد. در مسابقات بین المللی کشتی آزاد جام تختی که در تبریز برگزار شد، همان گونه که پیش بینی میشد، تیم ملی کشتی آزاد ایران به راحتی به مقام قهرمانی دست یافت. بعد از ایران، ترکیه و گرجستان 2 و 3 شدند. تیم‌های صاحب نام جهان مثل آمریکا و روسیه که سال گذشته در مسابقات جهانی پاریس قهرمان و نایب قهرمان جهان شده بودند، در جام تختی غایب بودند. و سرانجام بازی‌های المپیک زمستانی 2018 پیونگ‌چانگ در کره جنوبی با شرکت بیش از 2900 ورزشکار از 91 کشور جهان گشایش یافت. در مراسم گشایش این بازی‌ها کاروان کوچک ایران با پرچم‌داری سمانه بیرامی باهر ملی‌پوش اسکی صحرانوردی نیز شرکت داشت و رژه رفت. گزارش افتتاح این بازی‌ها و همچنین ماجرای عدم اهدای تلفن‌های همراه به کاروان ایران و نامه‌های کمیته بین‌المللی المپیک و کمیته برگزاری بازی‌ها به کمیته ملی المپیک ایران و اظهار تأسف یا عذرخواهی در این زمینه و بسیاری اطلاعات دیگر در وبسایت رادیو فردا به طور مشروع انتشار یافته است.
حبیب روشنزاده بود، کارشناس و مفسر ناماشنای جهان ورزش. ساعت 33 دقیقه پس از نیمه شب ایران پیام های شما را میشنویم.
خیلی جالبه، کسی از سران سه قوه خواسته که مبارزه به فساد انجام بدن که خودش سرمنشأ فساده. عزیز دل من
آقای خامنه، شما میگوید با ظلم و فساد مبارزه کردن خیلی سخت است. مملکتش قانون ندارد و همه جا روابط حکم فرماست، نهادهای سرکوب، پاسداران، لباس شخصی‌ها، اطلاعاتی‌ها به 1000 فامیل آخوندی که خود شما به وجود آورده، فساد و ظلم نهادینه شده، دستبردار نیستن. خود شما همینطور که اعلان کردی رهبری خودت خون گریه باید کرد.
مردم ایران آزادی بیان، آزادی اندیشه، پیشرفت جامعه و حقوق شهروندی و رفاه اجتماعی رو دادن و در عوضش از جمهوری اسلامی فقر، گرسنگی، اختلاس، سرکوب و ظلم رو گرفتن.
این حرفای اخیر خامنه ای من رو یاد اون دوزه انداخت که
همه دنبالش بودن، میگفتن دزدو بگیرید دزدو بگیرید، و خود دزدم همراه مردم شد و گفت دزدو بگیرید دزدو بگیرید. حالا جمهوری اسلامی هم دقیقاً مصداق این دزد است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب مجله نیمه شب رو میبندیم تا به مهمانی این هفته برویم و از یک بازیگر بشنویم.
با سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما سوسن فرخ‌نیا است. خانم فرخ‌نیا بازیگر و کارگردان قدیمی تئاتر و مدیر گروه تئاتر سام در لندن است. او پیش از انقلاب در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تحصیل کرد و کار بازیگری را از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاز کرد و در آن سالها در چندین نمایشنامه به ایفای نقش پرداخت. خانم فرخ‌نیا 3 سال پیش از انقلاب برای ادامه تحصیل در رشته تئاتر به پاریس رفت و بعد مقیم انگلیس شد. او در 10 نمایشنامه فارسی و انگلیسی در خارج از کشور نقش بازی کرد، از جمله در نمایشنامه یک رویای خصوصی به کارگردانی ایرج جنتی عطایی که با بهروز وثوقی و گلشیفته فراهانی هم بازی بود. او از طریق گروه تئاتر سام کلاس‌های آموزش بازیگری و فستیوال سالانه تئاتر ایرانی در لندن برگزار می‌کند. با خانم سوسن فرخ‌نیا در لندن گفتگو کردم. خانم سوسن فرخ‌نیا خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه در ابتدا به من بگید که 5 نفری که شما میخواییم به مهمونی شامتون دعوت کنید کیا هستند؟
سلام، خیلی ممنونم من دعوتم کردین. مهمونای من یکیش آقای پرویز صیاد، بعدن خانم سودابه فرخ‌نیا، بعدن آقای ایرج جنتی عطایی، خانم الیزابت منسفیلد و خانم فرح دیبا.
بسیار خوب. فکر کنم اغلب این مهمونا تو ایرونیا بشناسن، شاید الیزابت منسفیلد نشناسن که حتما بعدم برای ما توضیح میدی که حتما. الیزابت کی هست؟ ولی قبل از اینکه بپردازیم به مهمونهایی که شما دعوت کردید، میشه لطفا به من بگید که در مهمونی شام برای این مهموناتون میخواید چه موسیقی پخش کنید؟
جورجیای ری چارلز میخوام پخش کنم. این یکی از موزیکاییه که من از نوجوانی اینو گوش کردم و نمیدونم چرا گوش کردم، بعدها هم تکرار کردم و گوش کردم، برای اینکه همونجور که میدونین ری چارلز ممنوع بود همون موقعی که مبارزات نژاد پرستی بود و اینم دخالت کرده بود تو جورجیا، نذاشتن کنسرت بده. بعد از سالها که تمام این مسائل آرومتر شده بود، همین شعر رو در نوستالژی نرفتن دیگر بر جورجیا خونده بود. اینو جورجیا این مای مایند همیشه تو ذهنم هستیم، مثل مایی که همیشه تهران تو ذهنمون هست. آه. یه رابطه ای با من برقرار میکرد. آه. که بعدن که بهش اجازه دادن، یعنی تونست برگرده و قضایای نجات پرستی از بین رفته بود، متعادل تر شده بود، سالای 60 خورده‌ای یکی از بهترین فروشای جهانی رو داشته، چون خیلی باش احساس رابطه نزدیک میکردن با این آهنگ.
فکر کنم ایالت جورجیا بعد اینو قبول کرد که به عنوان موسیقی ملی استرا اون ایالت جورجیا. ولی خود جورجیا میگه که قبل از اینکه ریل چارلز بخونه قبلا هم خونده شده بود، یعنی خیلی قدیمی تر از اینه.
وقتی مطرح شد و دیگران خوندنش که ری چارلز مطرحش کرد. آه. اگر نه شعرش 2 نفر گفتن، من اسمشون یادم نمیاد.
از زمانی که ریل چارلز خوند شد یه ترانه جهانی بسیار دلپذیر. جورج جورج The whole day through, the whole day. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia. A song
song of you. Comes as sweet and clear as moonlight through the pines.
برگردیم به مهمونایی که شما انتخاب کردید. اول گفتید پرویز صیاد، هنرپیشه بزرگ کشور ما. آقای صیاد، شما چه دوست دارید؟
پرویز جان صیاد غیر از اینی که اصلا نوآوری‌هایی که کردن توی هنر بازیگری و نمایشی تلویزیون و اینا تا چیز که من تا یادم میاد و بعدن در موردشون خوندم، غیر از اون اگر یادمون باشه، اولا به گفته آقای گلستان واقعا چارلی چاپلین هنر و فرهنگ ما هستن. بعدم اگر یادمون باشه در اون سالهای خیلی غم‌انگیزی که از ایران هم اومده بودیم بیرون، همه غمگین بودن، اینا ایشون با یک سبک بسیار زیبای کمدی با همکاری هادی جان خرسندی تمام مسائل درد دلهای سیاسی اجتماعی نمیدونم تو غربت ما رو اینا آوردن و چمدونشون رو دستشون گرفتن، شهر به شهر رفتن، اجرا کردن، مردم رو خندوندن. این منو خیلی رو من اثر گذاشت. هیچ یادم نمیره رفته بودم فرودگاه هیترو که یکی از دوستان رو بدرقه کنم یا رفته بودم پیشواز، یهو دیدم یه آقایی در گوشم گفت سلام خانم جان مخلصین. نگاه کردم دیدم پرویز صیاده. گفتم این آقا شما چرا خودتون اینجوری کردین؟ همون دوره‌ای بود که این قتل‌های زنجیره‌ای بود و اسم ایشون هم در اومد به عنوان
تو خارج
از کشور و اینا بود. ایشون خودشون عوض کرده بودن که شناخته نشن. واقعا بغض گلومو گرفت. دیدم آدم باید خیلی جگر داشته باشه، خیلی هنر دوست داشته باشه، خیلی ملتش رو دوست داشته باشه، وطنش رو دوست داشته باشه که پاشه چمدون دستش بگیره. هر دو شونا هادی جان خرسندی هم همینجور و را بیفتن اینا. برای همین یک مهمان عزیز ما هستن.
آقای صیاد نقشای متفاوتی هم بازی کردن. از صمد آقا بگیر که یک اصطلاح بچه روستایی که میاد به شهر و مشکلاتش اینا، تا مثلا فرض کنید در دایجان ناپولون اون نقش زیبا رو بازی میکنه. یعنی خیلی باید با استعداد هنرمند باشی که تو نقشا بری.
بله واقعا تئاتریه چیز، غیر از سوادشون و اینا که میگم خیلی پیشرفته بودن.
Still in the peaceful dreams I see the road leads back to you. I said, Georgia, oh Georgia.
خب حالا میپردازیم به مهمان دوم شما، سودابه فرخ‌نیا که خواهرتونه و مثل شما اهل تئاتر و نمایش.
بله سودابه رو نه به خاطر اینکه خواهرمه دارم مطرحش میکنم، بلکه من عادت ندارم مسائل و روابط شخصیمو تو کار حرفه‌ایم تا جایی که میتونم سعی میکنم دخالت ندارم. فکر میکنم یکی از اصول حرفه‌ای بودن این هستش. من ممکنه یه آدمی خوشم نیاد ولی از کارش خوشم بیاد، نه اینکه از سودابه خوشم نمیاد، ولی نه به خاطر اینکه خواهرمه دارم دعوتش کردم. با عنوان میدونین بعد از این که ماها مجبور شدیم همه بیایم بیرون و انقلاب شد و این حرفا، متاسفانه هنرمندای ایران یه جورایی دو دسته شدن، برون مرزی و درون مرزی، که هر دوتاشون در راه خودشون خیلی فداکاری کردن و کار کردن، چه درون مرزی ها چه برون مرزی ها. سودابه جز برون مرزی هاییه که خب میشد که بره، مثل خیلی که میرن جذب فرهنگ اون کشوری میشن که میرن کار کنن. سودابه دو قدمی بازی کردن مدا در نشنال تیاتر رفته، تو آلمدیا بازی کرده، تو
رویل
تئاترهای معروف لندن بازی کرده، ولی هیچ وقت تمرکزشو از روی از اینی که توی تئاتر مستقل بی سانسور ایرانی و زبان فارسی هیچ وقت تمرکزشو روی این از دست نداده و کار کرده. چون من تصورم این هستش خب اگه شما اینجا بزرگ شدی یا جوانی اومدی اینجا، همون مشکلات رو داشتی که دیگران هم انگلیسیه، فرانسویه، نمیدونم آلمانیه، سوئدیه، هلندیه داشته برای اینکه جاتون رو باز کنیم. اگر هم اومدین و انقدر عصبانی بودین که اصلا رفتین تو فرهنگ اون کشوری که رفتین، خب باز عالیه، خیلی خوب، دستتون درد نکنه. ولی در رابطه با وطن ما، در رابطه با ایران، خب دیگه رفتین خوش به حالتون دیگه، درآمدتون هم دارین، یه زندگی دیگه ای رو دارین میکنین. ولی اونایی که موندن با هر بدبختی بی بودجه و بی هیچی و اینا، اینو نگرش داشتن، برای اینکه همون جوری که هممون میدونیم تاریخ واقعی یک مملکتی رو هنرمند و ادبیات و ژورنالیست و اینا مینویسن، نه این تاریخ نویسا. الان تاریخ ما رو همه رو بعد از انقلاب عوض شده، اسم یک کسایی که انقدر مهم بودن دیگه وجود نداره. ولی اینا هم به هر حال اینو دارن تاریخ نویسی میکنن، برای این مهمه.
برای
سودابه رو حسین دعوتش
که کردن. ایرانی کار ایرانی میکنه و فرهنگ ایرانی در خارج حفظ کرده.
خیلی
من یادمه، فکر کنم تو نمایش فاخته دهان دوخته بود نه؟
بح بح بله.
اونجا نقش بسیار زیبایی بازی کرد که سالها پیش در لندن بازی شد که فکر کنم جنتی عطایی مهمان دیگرتون که بعدن صحبت میکنین کارگردانیش کرده بود، سودابه درخشان بود تو نقشی که من یادمه در لندن.
بسیار هنرمند بازی داد. No peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind. سومی مهمان شما ایرج جنتی عطاییه که ایرج هم ترانه سرایی کرده ولی در خارج کشور بیشتر تو کار تئاتره.
آره ایرج، من ایرون به عنوان تئاتری خیلی نمیشناختمش.
نبودم میسیگی کار میکرد تو ایران.
بله سودابه و مثلا ایرج تو ایران با هم دیگه آشنا شدن از این نظر. بعدن سودابه از پاریس، چون پاریس هم زندگی کرده بود، اومد اینجا به گروه مزدک که گروه ایرج جنتی عطایی بود پیوست و با هم دیگه شروع کردن شدیداً فعالیت کردن و کارهای خیلی خوبی به انگلیسی و فارسی گذاشتن و خب خیلی رنگ بوی سیاسی داشت، کارهایی بودن که خب مثلا از نظر هنری و اینا خب باب میل من نبود، ولی کارهای بسیار خوبی بود. دلیل نمیشه کار خوب هستش که آدم ممکنه باب میلش نباشه. ایرج جنتی عطایی من بعدن باهاش اینجا البته لطف کرد، من دعوت کرد باش کار کنم که رستم دیگر، اسفندیار دیگر رو بازی کردم که بهروز وثوقی هم اونجا بود. اونجا دفعه اولی بود که با بهروز وثوقی بازی کردم، بعد رفت و برگشت رو باش بازی کردم و یا خرسرم رویای خصوصی که باز با بهروز جان وثوقی هم بازی بودیم و که خیلی خوش گذشت
و
گل شیفت فرامایم. آره بله. ایرج رو اولا من تصویراشو دوست دارم، یه کاری که میکنه توی کارهای ایرانی ندیدم، یه سبک سورئالیستی داده که مثلا توی رفت و برگشت هیچکی منو نمیدید غیر از سودابه که نویسنده بود و من وجدان سودابه بودم. از یکی از خاطرات زیبای ما هم این هستش که برای اینکه من هی تحریکش میکردم که مثلا حرف شوهرتو گوش نکن، بر نگرد ایران فلان اینا، و یه حالت وجدان تاریخیش بودم. دیگران منو نمیدیدن روی صحنه، فقط تماشاچی میدید و اون پرسوناژ منو میدید. که یه دفعه خیلی بامزه بود، من دوباره اومدم توی صحنه پشت سر سودابه شروع کردم باش صحبت کردم، تا اومدم توی یه خانم اتفاقا روسری هم سرش بود ردیف سوانش، گفت وای زلیش این باز اومد. یعنی در واقع وجدان. توی رویای خصوصی هم همین کارو کرده بود و من از این فضا این تصویراشو دوست دارم. توی رویای خصوصی هم غیر از بهروز که این نقاش دوچار تلاطم روانی بود، کسی دیگه مثلا من نمیدید. خب این اولا یه چلنجی برای بازیگر، چلنجی بزرگی برای بازیگر، شما دیگران نگاه نکنیم و این حضور خودتون رو فقط در رابطه چیز کنی. خیلی 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 دوست دارم تصویراشو، دوست دارم به عنوان تئاتری و کاری که خارج از کشور کرد و دوست دارم چجوری وایستاد. سالن‌های بزرگ کار کرده ایرج و خیلی جز اولین کسایی بود که انقدر اسمش در رفت، با انگلیسا کار کرد، انقدر زحمت کشید که امیدوارم که همیشه.
حتی در قدیم در ایران به هر حال بیشتر به عنوان ترانه‌سرا میشناختن، بسیاری از ترانه‌های زیبای فارسی و خاطره‌انگیز از داریوش و ابی و گوگوش اینا رو آقای جنتی عطایی شراشون گفته.
بله
تو این زمینه خیلی کار جالبه که هم در زمینه ترانه‌سرایی هم در زمینه تئاتر از سر اومدن. Other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see the road leads back to you. Whoa, میریم به مهمان چهارم شما الیزابت منسفیلد که فکر کنم میخورد باید توضیح بیشتری برای ما بدی. فکر کنم همکار شماست در تئاتر انگلیس کار میکنی.
الیزابت بن الیزابت اولا یه هنرمند جا افتاده انگلیسه. ما با هم دیگه تو نشنال تئاتر تو تئاتر نشنال اینجا وقتی زنان تروا رو بازی کردیم آشنا شدیم. از اون به بعد که مثلا فکر کنی 1994 بود 5 بود ما این بازی رو کردیم، ما با هم دوست شدیم. بعد از اون شد خواهر انگلیسی من، شد منم شدم خواهر ایرونیش. اون یه گروه تشکیل داده بود اسم انسامبل، منم این گروه سامو تشکیل دادم، من شدم رئیس هیئت مدیره اون، اینم شد رئیس هیئت مدیره ما. و با همسرش استیو ترافورد که سناریو نویس تمام اون سریال بیل بود استیو، این دوتا هر چی اطلاعات داشتن. ما اول بلد نبودیم دیگه اینا رو، چقدر اینا کمک کردن. مثلا لیزی منو عضو سندیکای بازیگرای اینجا کردش. دفعه اول گفت بیا بریم اول اصلا برو توی اکوتی. نچتم وجودش خیلی تو زندگی من، خیلی هم ایرونی ها رو دوست داره، به زبان فارسی یاد گرفته بود، این آواز پولو میخوند. نچتم یکی از عزیزان منه.
برای این میخوایی در مهمونی شامت حتما
لیزی باشه. حتما ایرونی دادم، ویجیتریان هم هست حتما. با قلقاتو و اینا در جبش دادم.
دادی بس
گفتم بهترین غذای ویجیتریان دنیا رو میخوام براش درست کنم. میشناس
Keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said just an old sweet song.
مهمان آخر شما شهبانوی سابق ایران فرح دیباست. یه دفعه ای از هنر و اینا رفتیم.
آره نه برای اینکه بعدم
چش
آره
ولی فرح دیبا خب خودش هنر دوست بود دیگه.
برای همین گفتم فرح دیبا نگفتم شهبانو، برای اینکه به عنوان شخص برام مهمه. من وقتی وارد 17 سالم میشه وارد دانشگاه میشم، دانشگاه هنر قرار بود دندانپزشک بشم نمیشم، یواشکی میرم هنرهای نمایشی که پدر نمیدونستم. خانواده ما هنرمند
زیاد دوست نداشتن شما بودید هنرهای زیبا.
خیلی بد بود آقا، بابا من از خونه بیرون کردن فهمیدم میخوام برم رو صحنه.
خب
نتیجتاً شما فکر کنی آدم هیچی نمیدونه. من واقعا نمیدونستم، یعنی بگین مثلا 17 سالم بود دوست داشتم وارد شدم هیچی بلد نبودم. ولی کی وارد شدم؟ سال قبلش جشن هنر اومده. کی وارد شدم؟ قانون پرورش فکری کودکان هست، کارگاه نمایش هست، فرح دیبا وای میسته اونجا و این همه بودجه میریزه، این همه. من یادم نمیره وقتی ما تو کانون کار کردیم، من درسته مدیون تمام بازی استادای دانشکده هنرهای زیبا هستم، ولی من تئاتر واقعی رو از دان لافون یاد گرفتم. دان لافون سرپرست اولین گروه نمایشی کودکان توی کانون پرورش کودکان بود و من اونجا استخدام شدم و اینا بودجه‌ای که برای ما گذاشتن، متخصصایی که برای ما می آوردن، روز 6 ساعت بدون هم حقوق میدادن که هم درس بخونیم هم مجبور نشیم کار دیگه بکنیم، من هنرپیشه کردن و من اینا رو مدیون. می اومد همه برنامه های ما رو فرح دیبا میدید. اون موقع نمیتونن ازش عکس هم میگیرن. یادم میومد این برنامه های کودکان ما رو با هلیکوپتر میومد میشست میومد با بچه هاش میدید. بعدم اون جین تنش بود یه سیگار هم آتیش میزد که هیچ که حق نداشت ازش عکس بگیره. اون موقع فکر کنین این خودش دانشجو بوزه هنرهای زیبای پاریس بود، اومده بود، یه چیز هنری داشت و خیلی مهربون بود. سالها بعد حتما خودشون الان یادشون نمیاد، ولی به پری صابری من تو پاریس دیدم. پری صابری رو در راهش داشت میرفت امریکا بعد برگرده، با هم یه قراری گشتیم توی کافی توی میدون اوپرا با هم قهوه خوردیم. برای که صابری رو من خیلی دوستش داشتم و پری صابری رو من گفت باورت میشه یا نه من شهبانو رو دیدم. من گفت اون هنرمند چشم آبیه چطوره؟ خب ببینین این اصلا یهو به من اینو نشون داد که این خانوم، حالا ممکنه یادشون نیاد ولی این خانوم اینقدر ماها براش مهم بودیم. ولی خودش میگفت دارم اینا رو پشتیبانی میکنم برم جلو. من حالا هی پرحرفی میخوام بکنم، مدرسه ژاک لوکو که میرفتم یه دونه کافه بود و بغل بهش میگفتن شژنه، صبحونه اونجا میخوردیم. وقتی اینا میگفتن گروتوفسکی یا نمیدونم حالا من گفتم آره دیدم نمایشون، بودن آخه چطور ما فکر میکنیم تو یه جایی میای فرام، گفتم نه آقا ما جشن هنر داشتیم، من آرابل این اون همه پیتر بروک اینا که شما میگی من همه رو 18 19 سالگی دیدم با تخفیف دانشجویی و همه اینا رو میشتم. خب اینا فرندیبا بود دیگه، سایه شون حیف شد که از سر ما فعلا یه ذره کم شد.
البته همچنان
هم هستش،
هستش در خارج از کشور. خب دیگه مثل سابق نف دستشون اونقدر شاید باز نباشه که از هنر حمایت بکنه، ولی هنر دوسته. من میشنم هر جایی که فرصتی باشه میام. برای شما علاقتون به فرای دیبا اینه که هنر رو تقویت میکرد، ایران پشتیبانی میکرد و برای اون مسائل مربوط به اینکه زن شاه بود، نمیدونم شاه
نه نه میگم واسه همینم گفتم فرای دیبا، نگفتم شاه بانو فرای دیبا، برای اینکه به عنوان شخصیت یه خانوم برای من، یا زن برای من، زن ایرونی برای من، خیلی وطنش رو دوست داشت، خیلی میدونین خیلی کار کرد. خب قابل احترام دیگه.
بسیار خوب. حالا شما برای فرای دیبا که شهبانی سابق بود تا الیزابت و ایرج جنتی و خواهرتون سودابه فرخنیا و پرویز صیاد میخواین شام چی بدین خانم؟
آها شام
قربان.
من چون از خاک پاک گیلان هستم و خیلی غذاهای شمالی رو دوست دارم، یه خاطره ای هم براتون درجا تعریف کنم، ولی بامزه است که باز بگم. اینه که من خیلی بد غذا بودم بچه که بودم، خیلی لاغر بودم، چونم سفید بودم همه مسخره ام میکردن، بهم میگفتن کولی مایی،
چون کولی باریکه،
کولی سنگ مایو. و یک پدر من که قاضیان ماموریت پیدا کرد، رفتیم اونجا، پدر من رئیس بندر بود، یه دونه آشپز داشتم به اسم آقا جواد، جواد آقا. بعد اینا جواد آقا یه روز اومد من گفت کلومه بی بیشیم من به دوی غذایی بودم که چاخ شو اینا، خلاصه اشپل رو گذاشت، اشپل ماهی رو گذاشت، تخم ماهی رو با کته سرد و اینو به خود با یه ذره پیاز اینو به خورد من داد و من تازه فهمیدم چه چیزی رو تا اون موقع دست دادم. هنوز که هنوز اینو به عنوان استارتر، به عنوان پیش غذا دوست دارم این دفعه بدم. بعدن هم براشون چخرتمه،
چخرتمه میخواییم درست کنیم. به به، خودتون بلد اینا رو درست کنیم یا نه؟
بله، نخه نخه بلدم. میدونم که مرغ، پیاز داغ، گوجه از تخم و مرغ اینا خیلی هم دوست دارم.
خیلی هم غذای خوبیه.
اینم غذای من.
پس غذاتون هم که معلوم شد. حالا مهموناتون دارن موسیقی جورجیا با صدای ری چارلز میشنون، آخر مهمونیتونه، یعنی سر میز شام نشستید چه خرتمون میخورید ری چارلز بهش میدید، خیلی سورال
عاشق سورالیسم.
حالا سر میز شام با این مهمونا درباره چی صحبت میکنی؟ مثلا پرویز صیاد، شهبانو فرح، ایرج و سودابه و خودتو؟
من خیلی تو حال زندگی میکنم آیتم، برای اینکه خب احترام همه آدمای گذشته رو دارم، اونایی که نیستن یادشون بخیر، زحماتشون اینا، ولی من هیچ وقت به گذشته با نوستالژی و آی خدایا فلان شد نگاه نمیکنم. من میشه تو حال زندگی میکنم، برای همینم مهمونام سایه‌شون از سر اون کم نشه، همه‌شون مهمونایی هستن که الان تشریف دارن.
بله.
نتیجتاً اگرم بخوام بحثی بکنیم، هر کی بخواد صحبت کنه، من راجع به مسائلی که میتونم کاری بکنم حرف میزنم. مثلا هممون نگران جهانیم، هممون نگران سیاست‌های قاطی پتی الان هستیم، نمیدونیم کی به کیه، ولی اون چه که مهمه، مثلا من الان جامعه ایرونی مقیم لندن برام مثل یه دونه دهه، یه کمونیته است، یه جامعه‌ایه که دور هم داریم زندگی میکنیم، خیلی تمرکزم روشه. حالا من قسمت هنریش دستمه، دیگران مثلا یکی از قسمت خبری دستشه، یکی قسمت، هر کدوم یه وظیفه‌ای داریم دیگه. من خیلی به طور خیلی متعصبی متوجه این قضایا هستم و گروهی که تشکیل دادم. راستش بخواین من به قول بچه ها سوسن یا راجع به گروه تا سام حرف میزنه یا به نوهاش، من یا راجع به از شما چه
فکر کنم. شهبانو فرام حتما خیلی تشویقتون میکنه که کارتون ادامه بدید.
حتما حتما.
پرویز صیاد و ایرج هم که خب از
خودشون که از دستشون هم
خودشون تو همین کار
همین دو روز پیش یه روزی به پرویز جان صیاد گفتم آقا شنیدم میخواین شما بازنشسته بشین، گفت نه عزیزم من تا سر هست سر میشکنم.
بسیار خوب. خب حتما مهمونی خوبی خواهد بود، امیدوارم به شما و مهمونانتون خیلی خوش بگذره، ولی وقت ما داره تموم میشه. خانم سوسن فرخنیا خیلی ممنونم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
خیلی ازتون متشکرم دعوتم کردید. جورج جورج The whole day through Just an old sweet song
Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you. Through the pines.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.